الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بحث ما درباره آزادی عقیده بود. در جلسه گذشته بحثی شد درباره این که چگونه عقیده ای صحیح است آزاد باشد و چگونه عقیده ای صحیح نیست آزاد باشد و آزاد بودن بشر در اون برخلاف حیثیت شرافتی انسان است. عرض کردیم معتقدات بشر بر یکی از دو پایه میتواند باشد. گاهی پایه اعتقاد بشر یک تفکر آزاد است. انسان با یک عقل آزاد و با یک فکر آزاد از روی تأمل واقعی و اندیشه واقعی عقیده ای را برای خود انتخاب می کند. ولی گاهی هست عقیده ای به بشر تحمیل می شود از هر راهی، ولو از راه تقلید آبا و اجداد، و بعد انسان به اون عقیده خو می گیرد و بدون اون که اون عقیده با قوه تفکر او کوچکترین ارتباطی داشته باشد در روح او مستقر می گردد. و اولین خاصیت و اثر اینجور عقاید این است که جلو تفکر آزاد انسان را می گیرد، به صورت یک زنجیری برای عقل و فکر انسان در میاد. این جور عقاید عبارت است از یک سلسله زنجیرهای اعتیادی و عرفی و تقلیدی که به دست و پای فکر و روح انسان بسته می شود. و همون طوری که یک آدم به زنجیر کشیده و به غل بسته شده، او خودش قادر نیست غالبا یا هیچ وقت قادر نیست که اون زنجیر را از دست و پای خودش باز بکند. شخص دیگری لازم است بیاد با وسائلی که در اختیار دارد این زنجیرها را از دست و پا و گردن او باز بکند. همینطور هم هست ملتهایی که نه از روی تفکر عقیده ای را پذیرفتند، بلکه از روی یک نوع عادت، تقلید، تلقین، هر چیزی یک چنین عقیده هایی را پیدا کرده اند، چون فکر اونها را به زنجیر کشیده است، اون وقت دیگری، یک نیروی دیگری لازم است که این زنجیرها را پاره کند. عرض نمی کنم که یک زنجیر دیگری به دست و پای او بنهد، و عرض نمی کنم که یک فکر و عقیده، حتی یک عقیده مبتنی بر فکری را به او تحمیل بکند، ولی این مقدار که او را از این زنجیرها آزاد بکند تا بتواند خودش آزادانه فکر کند و یک عقیده ای را بر مبنای تفکر انتخاب بکند، این از بزرگترین خدمتهایی است که یک فرد می تواند به بشر بکند. انبیا کارشون یکی همین بوده است که اینجور پایگاه‌های اعتقادی را بزنن خراب بکنن تا فرد آزاد شده اون وقت بتواند آزادانه درباره خودش، سرنوشت خودش، اعتقاد خودش فکر کند. در این زمینه اگر بخواهم مثال‌های ذکر بکنم، مثال‌ها خیلی زیاد است و وقت ما گرفته می‌شود، ولی برای اینکه اجمالاً بدانید انسان در حالی که در زنجیر یک عادتی گرفتار است، اصلا نمیتونه درباره اون فکر بکند. یه مثال کوچک فقط براتون عرض میکنم، قیاس بگیرید. یه روزی یکی از صحابه رسول خدا به یکی از معارف صحابه رسول خدا آمد، در مقابل حضرت ایستاد و عرض کرد: یا رسول الله، من هرچه فکر میکنم نعمتی که خدا به وسیله تو بر ما ارزانی داشت بیش از اون اندازه است که ما تصور میکنیم. ظاهراً این قضیه رم، این حرف رم در وقتی گفت که پیغمبر اکرم به دختر خودشون یا به یک دختر بچه دیگری مهربانی میکرد. بعد یه جریان قساوت آمیزی را از خودش نقل کرد که واقعا اسباب حیرت است و خود او اون وقت حیرت کرده بود که این چگونه بوده که چنین کاری را می کرده اند. میگه من از کسانی بودم که تحت تأثیر این عادت قرار گرفته بودم که دختر را نباید زنده نگه داشت، دختر مایه ننگ است و این مایه ننگ را باید از میان برد. بعد جریان این که یه دختری که زنش دختری میزاد و بعد اون زن دختر رو مخفی میکند و به اون میگوید من دختر خودم از میون بردم و بعد دختر بزرگ میشه، 6-7 ساله میشود، دختر 6-7 ساله رو یه روزی میاره به این پدر نشون میدهد به اطمینان این که حالا اگر ببیند یک چنین دختر شیرینی دارد دیگه کار به کارش نخواهد داشت. و بعد با چه وضع قساوت آمیزی همین مرد این دختر رو زنده زنده به گور میکنه. میگه حالا من میفهمم که ما چه جانورهایی بودیم و تو چطور ما رو نجات دادی. ما اون وقتی که این کاری میکردیم فکر میکردیم چه کار خوبی داریم میکنیم. بگذرم از این مسئله، این که بشر در چه چیزهایی باید آزاد باشد و در چه چیزهایی نمیتونه آزاد باشه، اصلا فکر آزادی درباره اونها غلط است، این است. بعضی از چیزهاست که اصلش اجبار بردار نیست، یعنی نمیشود بشر رو مجبور کرد که او رو داشته باشد، خود موضوع قابل اجبار نیست. اگر تمام قدرت‌های مادی جهان جمع بشن و بخوان با زور او را اجرا بکنن قابل اجرا نیست. مثلا محبت و دوستی، اگر یه فردی فرد دیگر دوست نداشته باشد با زور میشود او را دوستدار کرد، او را عاشق کرد؟ محال چنین چیزی. اگر تمام قدرت‌های جهان جمع بشن و بخوان یه فرد را که دوست نداره فرد دیگری را به زور بخوان دوست دار او بکنن، نه، اینجا قلمرو زور نیست، امکان نداره چنین چیزی. برعکس، اگر کسی کسی را دوست دارد باز با زور نمیتوان اون دوستی را از دل او بیرون آورد. یکی از چیزهایی که خودش طبعاً زور بردار نیست و چون زور بردار نیست موضوع اجبار در او منتفی است، ایمان است. ایمان، اون چه که اسلام از مردم میخواهد ایمان میخواهد، نه تمکین مطلق، اما از اون که ایمان داشته باشن یا ایمان نداشته باشن. او به درد نمیخورد، او پایدار نمیتونه بموند، او 4 روز موقت تا زور هست باقی است، زور کرف اونم دیگه منتفی میشود به انتفاع علت خودش. قرآن کریم همیشه دم از ایمان میزند و حتی در یه موردی که عده از اعراب بادیه نشین آمدن ادعا کردن، گفتن که ما هم ایمان آوردیم، قرآن کریم میفرماید به اینها بگو شما نگید ما ایمان آورده ایم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شما همینقدر میتونید بگید ما اسلام آوردیم، یعنی یک اسلام ظاهری، اما نمیتونید بگید ما ایمان آورده ایم. پیغمبر از مردم ایمان میخواد. اسلام فقط اثرش این است، همینقدر که کسی اظهار اسلام بکند، شهادت این رو بگوید، مسلمین از جنبه اجتماعی میتونن این رو در زمره خودشون حساب بکنند، از نظر حقوق اجتماعی او را مساوی خودشون بدونند، یعنی اگر مرد است میتونن بهش زن بدن، اگر زن است در شرایطی که برای زن شرط هست میتونن مثلا به او ازدواج بکنن، و همچنین سایر احکامی که احکام حقوقی که افراد مسلمان نسبت به یک دیگر دارن. اما آیا اسلام فقط آمده است که یه اجتماعی اسلامی، فقط اجتماع که از مقررات اسلامی تمکین بکند، ایجاد بکند؟ نه، یه مرحله است. اسلام آمده است ایمان، عشق، شور، محبت در دلها ایجاد کند. ایمان را که نمی شود به زور به کسی تحمیل کرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. شاید هم غیر از اون جهتی که در هفته پیش عرض کردم ناظر به این جهت است که آقا تو از مردم ایمان میخوای. ایمان مگه با اجبار میشه کسی رو مؤمن کرد؟ این است که قرآن میفرماید مردم دعوت بکن، با حکمت دعوت بکن. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. مردم رو با دلیل دعوت بکن، با منطق دعوت بکن، تا روح اونها رو خاضع بکنی، تا قلب اونها رو خاضع بکنی، تا عشق و محبت در دل اونها ایجاد بکنی. در آیه دیگر میفرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای پیغمبر تو وظیفه ای داری، وظیفه تو گفتن است، وظیفه تو ابلاغ است، وظیفه تو یادآوری است. تو که مسلط بر این مردم نیستی که بخواهی به زور این مردم رو مؤمن بکنی، مسلمان بکنی. این یکی. پس بعضی از موضوعات است که طبعا خود اون موضوعات زور بردار و اجبار بردار نیست. طبعا در اینجور مسائل باید مردم آزاد باشند، یعنی امکان غیر آزادی وجود ندارد. یک سلسله مسائل دیگر است که باز می شود مردم را اجبار کرد، ولی اجبار برای مردم کمال نیست. اون کمالی که در اون کار می خوان به اجبار پیدا نمی شود. یعنی چه؟ اخلاقیات. در اخلاقیات مردم موظفن راستگو باشند، امین باشند، به یک دیگر خیانت نکنند، عادل باشند. می شود مردم را مجبور کرد که دروغ نگویند، می شود مردم را مجبور کرد که امین باشند، اگر خیانت کردند، دزدی کردند، دستشون هم بریده بشود. ولی این از نظر مقررات اجتماعی است. در اینجور مسائل یه جنبه دیگری هم وجود داره که جنبه اخلاقی مطلب است. جنبه اخلاقی مطلب این است که اخلاق از انسان میخواد راستگو باشد، اخلاق از انسان میخواد امین باشد. اونی که اخلاق میخواد این نیست که انسان راست بگوید، میخواد راستگو باشد. راستگو باشه یعنی چه؟ یعنی راستگویی ملکه روحی او باشد، تربیت او باشد، تقوا در روح او وجود داشته باشد که راستی و درستی و امانت و اون چیزایی که فضائل اخلاقی گفته می شود به طبع، یعنی به طبع ثانوی از روح او صادر بشه. یعنی وقتی که راست می گوید نه به خاطر اینکه از قانون بترسد که اگر دروغ بگوید قانون مجازاتش میکند، امانت داشته باشد نه به خاطر اینکه اگر خیانت بکند قانون مجازاتش میکند، امانت داشته باشد به دلیل اینکه امانت رو برای خودش فضیلت میشمارد، انسانیت میشمارد، راستگو باشد برای اینکه راستی رو برای خودش شرف میداند، برای خودش کمال میداند و از دروغ تنفر دارد، دروغ رو زشت میداند. پس راستی، درستی، امانت اون وقت برای بشر فضیلت و کمال است که به صورت یک تربیت در بیاد، نه صرف این که فقط عمل بشود، اینجور اجرا بشود. اینجور مسائل هم باز قابل اجبار نیست، یعنی به این شکلش اگر بنا بشود اجرا بشود قابل اجبار نیست. یکی دیگر از مسائلی که باز بشر باید آزاد باشد، نه از نظر این که طبعا به اصطلاح قابل اجبار نیست، از جنبه های دیگری با او این جنبه است. رشد بشر، بشر اگر بخواد رشد پیدا بکند به این است که در کار خودش آزاد باشد، در انتخاب خودش آزاد باشد. ببینید شما بچه‌تون رو تربیت میکنید، خیلی هم علاقمند هستید که بچه‌تون اونجوری که دل شما میخواد از آب در بیاد، ولی اگر همیشه بچه خودتون را از روی کمال علاقه، با کمال علاقه‌ای که دارید، اگر در تمام کارها از این بچه سرپرستی کنید، یعنی مرتب هی بهش یاد بدید، هی بهش فرمان بدید این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، از اینجا برو، از اینجا برو، یه چیزی که میخواد بخرد همراهش برید، هی بهش دستور بدید اینو بخر، اونو بخر، اینجا برو، اینجا برو، این کارو بکن، محال این بچه شما یک آدم با شخصیت از آب در بیاد. در حدودی برای شما لازم است بچه‌تون رو هدایت کنید و در حدودی هم لازم است بچه‌تون رو آزاد بگذارید، یعنی هم هدایت هم آزاد گذاشتن. این دوتا وقتی که با یک دیگر توأم شد، اون وقت بچه شما اگر هم یه استعدادی داشته باشد ممکنه که یه بچه تربیت کاملی از آب در بیاد. در بعضی از این کتاب‌های حیوانشناسی خوندم بعضی از این پرندگان، مثل این که کرکس مثال زده بود، یکی از اینها رو مثال زده بود، نوشته بود این حیوان بچه‌ش وقتی میخواد یاد بدهد پرواز را، بعد از این که این بچه پر در آورد، یعنی به اصطلاح این جهازش از نظر جسمانی کامل شد، ولی چون هنوز پرواز نکرده، پرواز کردن بلد نیست، این بچه خودش رو به روی بر میداره، با نوک خودش میندازه روی بال خودش، بعد یک مرتبه از روی اون مثلا دره کوه، روی هر بلندی که هست میرود، اون بالای دره که رسید یه مقداری که رفت، یک دفعه این بچه رو رهاش میکنند. بعد این به حکم اجبار شروع میکنه پروبال زدن، پروبال زدن، ولی پروبالهای بی نظم، گاهی بالا میرود، گاهی پایین میرود، گاهی افقی میرود، گاهی عمودی میرود، بدون این که بفهمد. یه مدتی وقتی پروبال میزند مادرم هی مراقبش هست، مواظبش هست، تا وقتی که احساس میکنه خسته شده که اگه نگیرش سقوط میکنه، اون وقت میگیره دو مرتبه روی بال خودش میگذاره، یه مقداری باز میبرد، ضمناً هم ارائه بهش میدهد که اینجوری باید حرکت کرد، اینجور باید بال زد. همین که راز خستگی شد دو مرتبه آزادش میگذارن، باز یه مدتی پروبال میزنن، همینجور مدتها این بچه خودش اینجور تربیت میکند تا پرواز کردن رو به بچهش یاد بدهد. یعنی راهنمایی را با به خود واگذاشتن توأم میکند تا این بچه پرواز کردن رو یاد بگیرد. بسیاری از مسائل اجتماعی که اگر سرپرست های اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند گمراه میشن. اگرم بخوان هدایت و سرپرستی را ولو با حسن نیت، چا برسد به اونجایی که سوء نیت هست، ولو با حسن نیت به بهانه این که مردم قابل نیستن، مردم لایق نیستن، مردم خودشون نمیفهمن، آزادی را از مردم بگیرن به حساب این که مردم خودشون لیاقت ندارن، این مردم تا ابد به بی‌لیاقتی میمونن. فرض کنید شما مثلا انتخابی میخواد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب مثلا وکیل مجلس باشه یا انتخاب دیگری، ممکنه شما که در فوق این جمعیت قرار گرفتید حسن نیت هم واقعا داشته باشید، ممکنه واقعا شما تشخیص شما این باشد که این ملت خوب است فلان مرد را انتخاب بکند، فلان فرد را، و واقعا هم فرض میکنیم اون فرد شایسته تر است. اما اگر شما بخواید هی به مردم تحمیل بکنید، بگید شما نمیفهمید، شما باید حتما فلان شخص باید انتخاب بکنید، اینا تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. از باید آزادشون گذاشت تا فکر کنن، تا تلاش کنن، او تبلیغات بکند، اون که میخواد مثلا وکیل بشود، اینی هم که میخواد انتخاب بکند هی مدت مردد باشد، اون انتخاب کنم، اون انتخاب بکنم، او فلان خوبی رو داره، او فلان بدی رو دارد، او یکی دیگه باز اون خوبی رو داره، این فلان بدی رو دارد، یه دفعه انتخاب بکند، بعد به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم، باز دفعه سوم، تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت یه ملتی در بیاد که رشد اجتماعی داشته باشه. و الا این ملت رو برای همیشه به بهانه این که ملت رشد ندارد باید بهش تحمیل کرد، تا ابد این ملت غیر رشید باقی میمونه. رشدش به این است که آزادش بگذاریم، ولو در اون آزادی اشتباه هم بکند، اول صد بارم اگه اشتباه بکنه باز باید آزاد باشد. مسئلش مسئلشی باز مسئله آدمی است که میخواد بچه خودش شناوری یاد بده. بچه‌ای که میخواد شناوری یاد بگیرد با درس دادن، با گفتن بهش ممکنه این بچه شناوری یاد بگیرد. اگر شما یه آدمی را، یه بچه‌ای را، یه مرد بزرگی را اگر 100 سالم به فرض ببرید سر کلاس، هی بهش یاد بدی، میگه آقا جون تو اگر میخوای شناوری یاد بگیری، اولی که تو آب خودت میندازی به این شکل بینداز، دستات اینجور بگیر، پات اینجور بگیر، دستات اینجور حرکت بده، پات اینجور حرکت بده، امکان نداره که او شناوری رو یاد بگیرد. باید ضمن این که یاد میدی قانون شناوری رو به او، باید راهش کنی بره و تو آب. وقتی هم بره تو آب قهرن دفعه اول، دوم، سوم نمیتونه، یه چند دفعه میره زیر آب، یه چند تا قلوف آب هم تو حلقش خواهد رفت، ناراحت هم خواهد شد، ولی دستور رو که میگیرد ضمن عمل شناوری رو یاد میگیرد. و الا دستور فقط بدون عمل، اون هم عمل آزاد، ممکن نیست. یا اگر ببردش تو آب آزادش نگذارید، همش رو دست خودتون بخواید بگیرید، او شناور نمیشه هرگز. اینها هم یک سلسله مسائل است که از بشر رو باید در این مسائل آزاد گذاشت تا به حد رشد و بلوغ اجتماعی که باید برسد برسد. از جمله این هاست رشد فکری. رشد فکری هم همینطوره. همینطوره که رشد بدنی یه برای شناور، برای یک شناوری باید مردم آزاد گذاشت، از نظر رشد فکری هم همینطور است. اگر مردم در مسائلی که باید در اون مسائل فکر بکنند، اونا را از ترس این که مبادا اشتباه بکنند آزادی فکری به اونها ندیم، حالا به هر جور آزادی فکری ندیم، یا بترسونیمشون، روحش را بترسونیم، آقا در فلان موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر بکنی که اگر فکر بکنی و یه وسوسه کوچک تو ذهنتو بیاد، به سر در آتش جهنم فرو میری. این آدم هرگز فکرش در مسائل دینی رشد نمی کند، پیش نمی رود. اون وقت دینی که در هفته گذشته عرض کردم تقلید را اساساً در مسائل دینی باطل می داند و از مردم در اصول مسائل دینی، البته از مردم در اصول دین تحقیق می خواهد، تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه فکر و از راه تفکر و تعقل، او خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل است. میگه آقا از تو من از تو نمیپذیرم لا اله الا اللهی که در این لا اله الا الله تو فکر نکردی، منطقت به کار نینداختی، از تو من از تو نمیپذیرم. نبوت و معادی که تو از راه رشد فکری انتخاب نکردی و به اون نرسیدی، من از تو نمیپذیرم. پس ناچار به مردم آزادی میدهد در تفکر. اولا مردم را از راه روحشون هرگز نمیترسوند، نمیگه آقا مبادا در فلان مسئله فکر بکنی که این وسوسه شیطان است، که اگه وسوسه شیطان پیدا شد به سر در آتش جهنم میری. و اتفاقا احادیث زیادی هم هست که من قسمت زیادش نوشتم ولی فرصت خوندنش پیدا نمیکنم. ما در احادیث داریم که پیغمبر اکرم فرمود از امت من 9 چیز برداشته شده است. یکی از اون 9 چیز این است: الوسوسه فی التفکر فی الخلق، یا التفکر فی الوسوسه فی الخلق. یعنی یکی از اون چیزهایی که امت من هرگز معذب نخواهند کرد به خاطر اینه که در دلش فکر بکند درباره خلقت، درباره خدا، درباره جهان، و یه وساوسی در دلش پیدا بشود. نه، مادامی که این وساوس در دل او هست، مادامی که این آدم در حال تحقیق است، مادامی که در این آدم در حال جستجوست، هرچه از این شکها در دلش پیدا بشود، خدا او را معذب نمی کند، او را گناه نمی شمارد. در حدیث از این حدیث در رسائل، یعنی فرائد شیخ در کتاب و اصول که طلاب میخونن، در اونجا هم نقل کرده است، حدیث معروفی است. یه مردی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله، حالا یه عرب بدوی است، یا رسول الله هلکتو هلکتو تباه شدم هلاک شدم. فرمود چی؟ تباه شدم. فورا پیغمبر اکرم درک کرد، فرمود فهمیدم چی میخوای بگی. میگی لابد شیطان آمد به تو گفت من خلقک، گفتی که تو هم در جوابش گفتی که خدا من آفریده است. گفت خب من خلقه، او خدا رو کی آفریده است؟ تو دیگه نتونستی جواب بدی. گفت یا رسول الله همین بود. پیغمبر فرمود به این که ذالک محض ایمان، عجبا. فرمود چرا تو فکر کردی هلاک شدی؟ عین ایمان است، یعنی همین تو را به ایمان واقعی میرساند. این تازه اول مطلب است. یه همچه فکری که در روح تو پیدا شد، این شک که پیدا شد، شک منزل بدی است، ولی معبر خوبی است، معبر لازمی است. یه وقتی بد است که تو در همین منزل بمانی. خب شیطان به من گفت تو رو کی خلق کرده؟ گفتم خدا. گفت خدا رو کی خلق کرده؟ گفت دیگه نمیدونم. بعدم سر جات نشستی و خوابیدی، این شک تنبل هاست، یه هلاکت هست. اما تو که یه همچه آدمی هستی که یک همچه شک و وسوسه ای که در تو پیدا شد، تو خونه ننشستی، رو درواستی هم از مردم نکردی، نگفتی این دیگه اگه من برم به مردم بگم همچه شکی کردم، میگم پس تو ایمانت کامل نیست. تو معلوم میشه یه حسی در توست، یه طلبی در توست، دویدی آمدی پیش پیغمبرت سوال بکنی که اگر همچه شکی من پیدا کردم چه بکنم؟ آیا با عمل ردش کنم؟ با فکر ردش کنم؟ ذاک محض الایمان. چرا بیترسی از همچی چیزهایی؟ پس این است آزادی در تفکر. پس اسلام که رشته تقلید را از اساس پاره کرده است، اسلام که میگوید اصول دین را من بدون اون که آزادانه کسی اون را درک کرده باشد نمیپذیرم، یک همچه اسلامی از امکان داره که مردم رو مجبور بکند به این که اسلام رو به زور بیاد بپذیرید؟ همینطوره که در عمل هم نکرد. اون چه کرد غیر از این بود که مردم رو مجبور به اسلام کرده باشد. عرض کردم اون که کرد اون عقایدی بود، اون عقاید خرافی بود که یک ذره با عقل بشر سر و کار نداشت، با فکر بشر سر و کار نداشت، فقط سر و کارش با عقل این بود، زنجیری شده بود برای عقل و فکر. زنجیرها رو پیدا کرد که حالا فکر کن، حالا آزادانه فکر کن، حالا فکر کن تا بفهمی مطلب از چه قرار است. یا اگر با ملت‌های جنگید، با ملت‌ها نجنگید، با دولت‌ها جنگید، یعنی با کسانی جنگید که این زنجیرهای فکری و خیالی را، فکری هم نباید گفت، این زنجیرهای خیالی را یا زنجیرهای اجتماعی را به دست و پای مردم بسته بودن. اسلام با حکومت‌های جابر جنگید. کجا شما میتونید نشون بدید که با یه ملت جنگیده باشه؟ و به همین دلیل ملت‌ها در نهایت شوق و رغبت اسلام رو پذیرفتن که یکی از اونها خود ایران خودمون بود. پس این هم یک مطلب. حالا برای این که بخوام مطلب رو یک جمله مختصرم کرده باشم ولی عرض بکنم قسمتایی در اسلام، تاریخ اسلام که متاسفانه ما اونطوری که باید و شاید در این مسائل دقت نمی کنیم، فکر نمی کنیم، یکی از صفحات بسیار بسیار درخشان تاریخ اسلام که متاسفانه مذاهب دیگر در اینجا صفحات تاریخشون سیاه است، تاریک است، همین مسئله آزادی عقیده بود که مسلمین پس از اون که حتی حکومت رو در دست گرفتن به ملت ها دادن، به این نظیر ندارد. من جز این که به شما راهنمایی بکنم در اینجور قضایا، در اینجور مسائل که تاریخ رو مطالعه بکنید، راه دیگری ندارم، چون فعلا که همچه وقتی نداریم. شما اگر اون هفته هم عرض کردم، شما تاریخ آلبر ماله را جلد سومش که تاریخ قرون وسطا را نوشته است، اونجا را بخونید ببینید مسیحی ها همین هایی که امروز دارن توی ما تبلیغ میکنن، میگن اسلام به زور پیشروی کرده است، ببینید اینها چه جنایاتی برای تحمیل عقیده مسیحیت مرتکب شدن، چه درباره خود مسیحی ها یعنی فرقه های بدعتی خودشون به قول خودشون، و چه درباره مسلمین یا غیر مسلمین. تاریخ زردشتی ها رو بخونید، مخصوصا توصیه میکنم تاریخ دوره ساسانیان ایران قبل از اسلام رو بخونید، و مخصوصا روابطی که زردشتی هایی که حکومت رو در دست داشتن و موبدها که متنفذ در اون دستگاه ها بودن با عیسویان اون دوره، حالا مانویان سر جای خود، مزدکی ها سر جای خود، با عیسوی ها داشتن، آزارهایی که درباره عیسوی ها و درباره یهودی ها کردن، ببینید چی بوده اساسا، ببینید چی بوده. جلد 13 تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، باز راجع به مظالم مسیحی ها. و بعد جلد 11 تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید که راجع به اسلام است، مخصوصا قسمت های مختلفی که خود اون نشون میدهد که اسلام و مسلمین چقدر برای آزادی های ملت هایی که تحت فرمان اونها بود احترام قائل بودن. نظیر ندارد تاریخ جهان نظیر همچنین چیزی را. یه چیزی که الان یادم افتاد به طور نمونه میتونم بهتون نشون بدم، جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران که تازه منتشر شده است، یه مقاله بسیار بسیار عالی از یکی از اساتید داریم اونجا به نام کارنامه اسلام. لااقل میتونید اون چند صفحه اول اون مقاله را شما بخونید راجع به انگیزه تمدن اسلامی که بحث کرده است، و اگرچه به طور فشرده بحث کرده، اونجا میتونید مطلب رو کاملا به دست بیارید راجع به این که، چون اون بحث بسیار آزادی است، علما خیلی بحث کردن راجع به این که این تمدن اسلامی که به وجود آمد و اینقدر وسعت پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، علتش چی بود. دو علت براش ذکر کردن، دو علت اساسی. اولین علتی که براش ذکر کردن تشویق بی حدی است که اسلام به تفکر و به تعلیم و تعلم کرده است. چون این دیگه در متن قرآن است، در متن قرآن. علت دومی که برای تمدن اسلامی ذکر کردن که چطور شد اسلام توانست از ملت‌های مختلف نامتجانس که این ملت‌ها از یکدیگر کمال تنفر را قبلا داشتن چنین وحدتی به وجود آورد چیست؟ میگن احترامی که اسلام به عقاید ملت‌ها گذاشت. به قول خودشون تسامح و تساهلی که اسلام راجع به عقاید ملت‌های مختلف قائل بود و مسلمین قائل بودند. لذا در ابتدایی که این تمدن تشکیل می‌شد، هسته اولی مسلمان‌ها را که اعراب به اصطلاح حجاز تشکیل می‌دادند، خود اعراب که یه تمدنی نداشتند، ملت‌ها آمدن مسلمان شدند. ملت‌هایی که مسلمان شدند، یه عده کمی مسلمان شدن، عده دیگر اساسا مسلمان نبودن، یا یهودی بودن، یا زردشتی بودن، یا مسیحی بودن، یا صابئی بودن. مثلا صابئی ها خیلی زیاد بودن، زردشتی البتهشون خیلی کم بوده. مسلمین به قدری با اینها با احترام رفتار کردن، به اینها رو وارد کردن در میان خودشون که کوچکترین دوگانگی با اونها قائل نبودن. و همین سبب شد که تدریجا خود اونها در اسلام هضم شدن، یعنی آمدن عقاید اسلامی رو پذیرفتن. حالا در این زمینه بخوام نمونه ذکر کنم زیاد است، بعضی را عرض می کنم. اول من از زمان حضرت امیر شروع می کنم. زمان حضرت امیر، ما در تاریخ اینجور می خونیم، یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون مکرر این جمله رو می‌فرمود تا من زنده هستم هر سوالی دارید از من بکنید، که اگر من بمیرم و در میان شما نباشم دیگه کسی پیدا نخواهید کرد که اینجور بیاد شما را از شما بخواد که ازش سوال کنید. سلونی قبل ان تفقدون. نوشتن که یک مرتبه یه شخصی از پای منبر بلند شد و با یک تجاسری، با یک بیان جسارت آمیزی گفت ایها المدعی ما لا یعلم و المقلد ما لا یفهم انا السائل فاجب. ای مدعی علیاذ بالله، ای مدعی جاهل و ای کسی که نفهمیده حرف میزنی، من سوال میکنم تو جواب بده. وقتی به قیافش نگاه کردن دیدن اتفاقا به مسلمین هم نمیخورد، فقط قیافش توضیح دادن، گفتن یا آدم لاغرندامی، موش را به شکلی که هم مجعد بود و موی مجعد و درازی داشت، بعدم یک کتابی را به گردنش آویخته بود که انه من محودت العرب، یعنی قیافش شبیه بود به عرب هایی که یهودی شدن. تا اینجور جسارت کرد، اصحاب امیرالمومنین به پا خواستن، ناراحت شدن، خواستن اذیتش کنن، این کیه جسارت میکنن؟ علی جمله ای دارد، فرمود بینشینید ان قیش لا یقوم بهی حجج الله ولا تظهر بهی براهین الله. فرمود این سوال دارد، از من جواب میخواد. شما خشم گرفتید، خشونت میخواد به خرج بدید، غضب کردید، عصبانیت به خرج میدید. با عصبانیت دین خدا رو نمیشه قائم کرد، راست کرد. با عصبانیت برهان خدا ظاهر نمیشود. بشینید سر جاتون. بعد نوشتن روش بهش کرد، فرمود به این که اسأل بکل لسانک و ما فی جوانهک، فرمود بپرس با تمام زبانت، یعنی هر چه میخواهد دل تنگت بگو، و کل ما فی جوانه که هر چه در درون دل داری بگو. همین یه جمله کافی بود که از یه آدم نرم بکنه. از ابتدا شروع کرد به سوال کردن، سوال کرد جواب داد، سوال کرد جواب داد. متاسفانه در نقل متن سوال جواب ها نقل نکردن، همینقد نوشتن. در آخر یک مرتبه دیدن گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اسلام اساسا خفش و حرفا در اینجور مسائل نداره. در زمان خود پیغمبر می آمدن سوال جواب می کردن، جواب می داد. در زمان خلافت شیخین شما می خونید در تاریخ که علی علیه السلام مخصوصا زیاد به مسجد می آمد و می فرمود برای اینکه سیت اسلام در جهان بلند شده است، از اطراف و اکناف مردم دانشمند می آن سوالاتی دارن، کسی باید به اونها جواب بدهد. گاهی اصحاب خاص خودشا مثل سلمان ابیذر اینها رو میفرستاد برید تو مسجد مراقب باشید، اگه افرادی پیدا شدن راجع به اسلام سوالاتی داشتن، مبادا کسی باشد که نتونه جواب اونها رو بدهد، مبادا آدم جاهلی باشد به عرف اینها رو رد کند. اگر دیدید یک دانشمندی از یه جای جهان پیدا شد و سوالاتی درباره اسلام داشت، فورا بیاید من خبر کنید که برن جواباشو بدن. در زمان منصور دوانیقی، در زمان منصور دوانیقی، حتی همین زمان بنی امیه، علارغم این همه تبلیغاتی که علیه بنی امیه می شود و بسیارش بگم 190ش درست است، ولی یه مقدار این مقدار رو باید بگیم، اگر قیاس بکنیم با بسیاری از حکومت‌های دیگری که در جهان بودن، باز اونا بهتر بودن. در زمان منصور دوانیقی مخصوصا در دوره بن العباس آزادی عقیده فراوان بود. در داستان راستان خودم به تحت عنوان توحید مفضل، مثل این که این داستان نقل کردم، مفضل ابن عمر یکی از اصحاب امام صادق است، در مسجد مدینه رفت نماز بخوند، مشغول نماز خوندن بود، خلوتم بود و خودش میگه من درباره پیغمبر و عظمت پیغمبر فکر میکردم. در همون حال ابن ابل اوجا که یکی از زنادقه بود، یعنی خدا را قبول نداشت، آمد یک کناری نشست، در جای نشست که خیلی فاصله با مفضل نداشت. بعد که نشست یکی از رفقا هم مسلکاش هم فکراش آمدن، او هم آمد تلوش نشست، شروع کردن با هم دیگر صحبت کردن. در بین صحبت ها یک دفعه ابن ابل اوجا گفت من هر چه فکر میکنم درباره این آدم که در اینجا مدفون شده، درباره عظمت این متحیرم، ببین چه کرده است، ببین چه جور افسار به کله مردم زده است، ببین در پنج وقت صدای شهادت به پیغمبر این بلند است، ببین چنین ببین چنان، شروع کرد به کفر گفتن راجع به خدا، راجع به پیغمبر، راجع به قیامت، گفت. این مفضل آتش گرفت، نتونست طاقت بیاره، آمد روش گفت ای دشمن خدا، چنین میگی هم که حرفی میزنی، تو مستر پیغمبر خدا هم که حرفایی میزنی، این که منخرفا چیه شروع که به عصبانیت. او ازش پرسید تو کی هستی؟ از کدام نهله از نهله های مسلمین هستی؟ از اصحاب کلامی؟ از معتزله هستی؟ از مثلا از اون وقت که اسم معتزله و اشاعره نبود از فلان فرقه هستی؟ بعد گفت از اصحاب جعفر ابن محمد اگر هستی، به اینجا گفت اگر از اصحاب جعفر ابن محمد هستی، ما همین حرفا را و بالاتر از اینها را در حضور خودش میگیم، با کمال مهربانی همه حرفهای ما را گوش میکند، اون چنان با مهربانی گوش میکند که ما آخرا پیش خودمون گاهی خیال میکنیم که تسلیم حرف ما شد، انقریبا اون هم حرف ما را قبول میکنه. بعد با یک سعی صدری شروع میکنه به جواب دادن، تمام حرفهای ما را جواب میده، یه ذره از یه عصبانیته که جناب عالی داری و از او عصبانیته نداره، عصبانی نمیشه. بعد آدم مفضل بلند میشه میره خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله من یه همچه گرفتاری پیدا کردم. حضرت تبسم میکنه میگه ناراحت نباش، خیلی ناراحت نباش، میخوای دلت میخواد فردا صبح بیا، من یه سلسله درس توحیدی بهت میگم که بعد از این اگر با این طبقه مواجه شدی بدونی با اینا چه جواب بدی، که توحید مفضلی که امروز داریم مولود این جریان است. همین ابن ابل اوجا، همین آدم، یه سال فصل حج بود، فصل حج بود. باز آمده بود مسجد الحرام با رفقای زندیق خودش حلقه تشکیل داده بودن، با هم دیگر حرف می زدن. یه وقت با هم دیگر که حرف می زدن، داره ابن مقفع هم بوده اونجا، یکی از اینها میگه که این مردم رو ببین، مثل گاوی که به خرمن بسته باشن دور این سنگا دارن میچرخن، و توی اینها یه نفر آدمی که قابل صحبت کردن نباشه باشد نیست، مگر اون شیخ جالس، اون مردی که اونجا نشسته. ابن مقفع این حرف زد. ابن ابوالاوجا گفت که تو درباره اینم مبالغه میکنی، اینم چیزی نیست. گفت نه، این غیر از اونهاست. مباحثشون در گرفت. ابن مقفع گفت که حالا اگه خیلی دلت میخواد برو از یه سوال کن، من باهاش صحبت کردم، برو باهاش صحبت کن. آمد ببینید چجور جسارت آمیز. اولی که آمد نشست گفت که ابن رسول الله، میدونی آدم وقت راه حلقش سرفه بگیره باید سرفه کنه دیگه؟ فرمود بله. گفت آدم شکم تو دلش پیدا میشه باید بگه؟ فرمود بله. گفت من میگم الاما تدوسون هذا البیدر و تحولون حومه حول البقر، این تعبیرات از اینجور چیزا. گفت من میگم تا کی شما میخواد مثل گاو دور این خرمن بچرخی؟ تو مسجد الحرام چه حرفی رو میزنه؟ بعد راجع به خدا شروع کرد به صحبت کردن، سوالت کردن. امام جواب داده که اینها متنش در کتب حدیث هست. گفت اگر خدا راست هست چرا خودش نشون نمیدهد؟ گفت خدا چجور خودش نشون بده از این بهتر؟ یه سانه چجوری میتونه خودش تو صنعتش نشون بدهد که خدا خودش تو این عالم نشون نداده است؟ خدا خودشو در خلقت تو وجود نشون نداد، در خلقت آسمان نشون نداد، در خلقت زمین نشون نداد، در این چشمته که به این شکل خلق کرده نشون نداد، در این دست و پات نشون نداد، در جهاز عظمت نشون نداد، در جهاز باسرت نشون نداد، در ریاض نشون نداد، در فلان گیا نشون نداد. ابن عبدالجا خودش میگه گفت یه مرتبه پیش من مجسم شد که الان خدا خودش در میاد، خودش میخواد من نشون بده. کتاب های حدیثی ما را وقتی که میبینید، مثلا بهارالانوار، شما میبینید یه جلد در احتجاجات دارد. ما یک کتاب داریم در احتجاج تبرسی. این احتجاجات باید رفت خوند. این احتجاجات همه مباحثاتی است که علمای ادیان دیگر، دانشمندان دیگر که بعضی از اینها اساسا دهری و مادی مسلک بودن، بعضیشون یهودی بودن، بعضیشون مسیحی بودن، بعضیشون زردشتی بودن، بعضیشون سابعی بودن، بعضیشون بت‌پرست حتی بودن، اینها می آمدن پیش ائمه سوال می کردن، جواب می شنیدن، می رفتن. کسی نمی گفت تو چه حق داری در دولت مقتدر اسلامی چنین حرفهایی بزنی، مخصوصا مباحثات و احتجاجات حضرت رضا علیه السلام که در متن کتب تاریخ و حدیث مضبوط است. عجیب است، دولت هارون و دولت مأمون از مقتدرترین دولت‌هایی است که جهان به خودش دیده است. یعنی اینا اگه می‌خواستن جلو و آزادی عقیده رو بگیرن، بعد حالم کسی جرأت نداشت جیک بزنه اساسا. در زمان هارون خودش اجازه میداد متکلمین بیان. در اون وقت هنوز توسعه زیاد پیدا نکرده بود، متکلمین اسلامی می آمدن، فرقه های مختلف شروع می‌کردن به مباحثه کردن. اونایی که عقاید اعتزالی داشتن، اونایی که عقاید اشعری داشتن، حتی اونها که شیعه بودن، با اینکه اینا دشمن درجه اول شیعه بودن، معذالک به متکلمین شیعی کم و بیش اجازه میدادن که توی این مجالس بیان بحث های خودشونو بکنن. مأمون که داستانی است. مأمون خودش با اینکه از نظر سیاسی آدم سنی مسلکی بود و متعصبم بود، یعنی از نظر سیاست پایه سیاستش بر احترام شیخین بود و بر تسنن بود و میدونیم به این که در مسائل سیاسی چقدر شیعه را اذیت میکرد، و کافی است که امام رضا علیه السلام رو شهید کرد. ولی همین آدم تا اونجا که به سیاستش اونقدر برخورد نداشت، در مسائل مذهبی آزادی میداد. خودش مباحثاتی دارد همین مأمون به نفع تشیع و علیه تسنن، که این قاضی زنگزوری مثلی بهش میان، قاضی ترکی که چند سال پیش کتابی نوشت تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد، به فارسی هم ترجمه شده، الان هم تو کتاب فروشی ها پیدا میشه. من وقتی اون کتاب رو خوندم دیدم یکی از بهترین احتجاجاتی که مباحثاتی که به نفع شیعه شده است و استدلال شده بر امامت امیرالمومنین، همین مباحثه است که مأمون با علمای اهل تسنن کرده. مأمون هر عیبی داشت، ولی یک مرد دانش دوست و دانش طلب عجیبی بود. شما نظیر اینها را و شبیه اینها را در کجا پیدا می کنید؟ این برای چی بود؟ برای اینکه اسلام به منطق خودش اعتماد داشت. اسلام چون به منطق خودش اعتماد داشت، هیچ وقت نمی آمد مردم رو بترسونه بگه آقا درباره این مسائل فکر نکن، درباره خدا فکر نکن، میگم نه هر چه دلت میخواد فکر کن، ولی به شرط این که اساسی فکر کنی، روی منطق فکر کن، در حدودی که یه بشر میتونه فکر کند. یه وقت مثلا تو میخوای فکر کنی بگه آقا من حقیقت خدا رو میخوام به دست بیارم، خب به تو میگن آقا تو حقیقت یکی از مخلوقات خدا را به دست آوردی که میخوای حقیقت خدا را به دست بیاری، تو حقیقت همین لیوان را به دست آوردی که میخوای به دست بیاری حقیقت خدا را. به تو میگن آقا تو حقیقت همین نور حسی را به دست آوردی. الان هم که علم این همه پیشرفت کرده است، هر چی بیشتر پیشرفت کرده است، از بحث در حقیقت اشیا خودداری میکند، ولی میگه ما نرسیم به کون و حقیقت اشیا دلیل نمیشود که وجود اشیا را انکار بکنیم. ما حقیقت برق را اگر بپرسن چیست نمیدونیم، حقیقت ماده چیست نمیدونیم، حقیقت انرژی چیست نمیدونیم، حقیقت نور چیست نمیدونیم، اما وجود اینها را که انکار نمی کنیم. حقیقت حیات چیست؟ یک بشر هنوز پیدا نشده است ادعا بکند که من حقیقت حیات میتونم بگم چیست، اما وجود حیات که انکار نمی کنیم چون آثار حیات میبینیم. به خدا در این حدود همه مردم میتونن معرفت پیدا کنن، یعنی وجود خدا، این که خدایی هست، ذات لایزالی هست، ذات ازلی و ابدی هست، ذاتی که اون ذات بی نیاز از همه چیز است، ذاتی که مبدع کل همه اشیاء است، ذاتی که عالم است به مخلوقات خودش، قادر است بر همه چیز، در این حدود همه میتونن درک بکنن. حالا راز قضا و قدر را فرض کنیم هیچ کس نتونه درک بکند، یا بعضی از افراد بتونن درک کنن ولی افراد دیگر نتونن درک بکنن، این که مضر به جایی نیست. این است که قرآن، اسلام اجازه میدهد به مردم، نه تنها اجازه میدهد، فرمان میدهد به مردم که در این جور مسائل فکر کنند، درباره معاد فکر کنند، نمونه تفکر به دست مردم میدهد، درباره نبوت فکر کنند و درباره همه مسئله دیگری. این چرا روی اطمینانی است که اسلام به منطق خودش دارد، روی این حساب است که پایه این دین روی منطق است، روی فکر است، روی تفکر است. من مکرر در روشته‌های خودم نوشتم، من هرگز از وجود، از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند، علیه اسلام مقاله بنویسند، متأثر که نمیشم، چه خوشحالم میشم. از یک نظر خوشحال میشم، از نظر چی؟ چون میدونم هرچی اینها پیدا بشن سبب میشه که چهره اسلام بیشتر نمایان بشود. ببینید این رو توضیح بدم براتون، وجود افراد شکاک و افرادی که علیه دین حرف میزنن، علیه دین سخنرانی میکنن، یه وقت خطرناک است که در این طرف یعنی حامیان دین اونقدر مرده و بیروح باشن که در مقام جواب برنیان، یعنی عکس العمل نشون ندن. اما اگه همین مقدار که این مقدار حیات زندگی در ملت اسلام وجود داشته باشه، که در مقابل ضربت دشمن عکس العمل نشون بده، مطمئن باشید که در نهایت امر به نفع اسلام است. همونطوری که اگر شما امروز دقت بکنید در طول همین 40-50 سال اخیر، 30-40 سال اخیر، کسروی پیدا شد علیه شیعه بالخصوص و احیانا علیه اسلام چیزها نوشت. توده ای ها آمدن در مسائل مادیگری حرف ها زدن و به اساس اسلام اعتراض کردن. افراد دیگری پیدا شدن به نام حمایت از ملیت ایرانی آمدن علیه اسلام سخنانی گفتن و اینها بدون اینکه خودشون بخوان و بدون اینکه خودشون قصد داشته باشن به طور غیر مستقیم اونقدر به اسلام خدمت کردن که خدا میدونه. یعنی وقتی کسروی اون کتاب ها رو نوشت، تازه اون وقت دست علمای اسلام رفت روی کاغذ، اون وقت تشریح کردن مسائلی که در طول چند قرن در اثر این که اعتراضی نشده بود، تشکیکی نشده بود، ایرادی نشده بود، یه پرده‌ای از ابهام روش گرفته بود، کم کم خرافات اوهامی هم پیدا شده بود، اصلا مردم نمیدونستن مثلا در باب امامت چی باید بگن، در باب تشیع چی باید بگن، در باب تقیه چی باید بگن، در باب بدا چی باید بگن. وقت علما شروع کردن حقایق را از زیر این پرده‌هایی که در طول چند قرن اوهامی که ای آمده بود در اثر نبودن شکاک، در اثر این نبودن این خدمتگزاران دشمن، یه سلسله مطالب اصلا روشن شد. چقدر بهتر روشن شد. توده‌ای آمدن چقدر توانستن به طور غیر مستقیم بدون اینکه خودشون بخوان به منطق فلسفی اسلام، به منطق اجتماعی اسلام خدمت بکنن. یعنی اینها سبب شدن که دستهای علمای اسلام از آستین بیرون آمد و چه آثار نفیسی در این زمینه بیرون آمد. با اونهای دیگر، با اونهای دیگر، با اونهای دیگر، یک دین زنده هرگز بیم نداره از اینجور حرف ها. یک دین زنده اون وقت بیم دارد که ملتش اونقدر مرده باشن که عکس العمل نشون ندن. و متاسفانه ما در گذشته گاهی وقتا داشتیم، مثلا من این رو مکرر عرض کردم، در اوایل مشروطیت که به ایران آمد یه عده آمدن گفتن آقا قوانین جزایی اسلام به درد امروز نمیخورد. یک نفر ما ندیدیم پیدا بشه که یک کتاب بنویسه از منطق اسلام در این زمینه حمایت بکنه. بعد آمدن قوانین جزایی مملکت را، یه عده روی غرض، یه عده روی جهالت و نادانی، آمدن قوانین اسلام را یک بار بوسیدن کنار گذاشتن، نسخه را تلقی کردن، رفتن قوانین جزایی کشورهای خارجی را گرفتن ترجمه کردن. این اسباب تأسف است. و الا بعد از اون در مسائل دیگر حقوقی اسلام، حقوق زن، غیر حقوق زن، مسائل اقتصادی اسلام که یه جنبشی ما در میان مسلمین میبینیم، هیچ جای نگرانی نیست. یعنی در نهایت امر پیروزی با مسلمین هم. اساسا دینی که منطقش بر اساس فکر است، بر اساس عقل است، بر اساس حساب است، بر اساس فلسفه است، بر اساس یه سلسله مصالح است، در این جهت نگرانی هایی ندارد. روی همین حساب از صدر اسلام اون آزادی تفکری که اسلام به همه مسلمین و به همه ملل دیگر درباره اسلام داد، هیچ ملت دیگری نداده است و این از افتخارات اسلام است. دیگه عرایض خودم همینجا ختم میکنم. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن که حقایق اسلامی را از روی بصیرت و تحقیق درک کنیم. خدایا به ما غیرت و حیات و جنبش عنایت کن. خدایا خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما. پنبه های غفلت از گوش ما بیرون کن. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. خدایا اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحه.